بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خداوند متعال در قرآن مجید می فرماد، بسم الله الرحمن الرحیم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه انيب. چیزی جز اصلاح تا آنجا که در توانم هست نمی خواهم. این هدفی است که یکی از پیامبران عظیم الشأن فرموده و معین کرده که علت آمدنش، علت مبعوث شدنش، علت اینکه خداوند متعال آن پیامبر را که شعیب باشد فرستاد، همین یک کلمه است، کلمه اصلاح. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله، و توفیق من به جز خداوند متعال نیست. تنها کسی که باعث توفیق من در این مسیره، در مسیر اصلاح، خداوند متعال است. خود این نشونگر این است که انسان در مسیر اصلاح که بخواد حرکت کنه، توفیق الهی نیز لازمه، بلکه توفیق الهی باعث حرکت انسان در این مسیر میشه. آقا سید الشهدا نیز میفرمان که و انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. از این واژه و از این کلمه و از این جمله سید الشهدا علیه السلام و از فرمایش شعیب پیامبر به این نتیجه میرسیم که اصلاح یک هدفی است مشترک، هدفی است که پیامبران خداوند متعال مد نظرشون بوده، هدفی است که اوصیا و اطهار علیهم الصلاة و السلام نیز مد نظرشون بوده. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیهم السلام، فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولا بالحق. در بحث سابق به این مطلب اشاره شد که اصلاح یکی از مستقلات عقلی است، یه مطلبی است، یک مفهومی است، یک معنی است که عقل درک می کند حسنش را، درک می کند رجحان ذاتیش را، درک می کند ضرورت و لزومش را، بلکه حکم می کند به حسن و حکم می کند به ضرورت و لزومش. عقل هم مدرک است و هم حاکم. مطلبی است که در جلسه قبل و در بحث قبلش عنوان شد و مقداری راجع به این مطلب صحبت شد که اصلاح بارش مثبته، یعنی در برگیرنده همچه باریست، بار مثبت در مقابل افساد که بارش بار منفیه. اصلاح کلمه است نورانی و افساد کلمه است و واژه است و معنی است ظلمانی. سراپاش و کل وجودش و کل هستیش تاریکی و تاریک است. در مقابل اصلاح یک مطلبی است، یک معنی است، یک مفهومی است که کل تار و پودش نور و نورانیت و محبوبیت و مطلوبیت و ارزش ذاتی داره، به عبارت دیگر نکته که امشب بهش عنوان میشه این است که مفاهیم مثبت که دارای بار مثبت هستند و معانی ایجابی، مفاهیم و معانی که بار مثبت دارن یا به عبارت دیگر معانی و مفاهیمی است که مطلوب هستن در حد ذات خودشون، محبوب هستن، اینا دو قسم هستن. یک قسم از اون مفاهیم و از اون معانی، معانی و مفاهیمی است که بارش بار مثبت اما قابلیت استثناء داره، به عبارت دیگر استثناء پذیره. نوع دیگری از مفاهیم داریم، مثبت، محبوب، مطلوب، رجحان و حسن داره اما استثناء پذیر نیست. مثلا از با مثال راستگویی، بارش بار مثبته، یه امر خوبیه، امر حسن و راجحه، امر مطلوب و محبوبه، بارش بار مثبته اما استثناء پذیره. صدق و راستگویی استثناء پذیره، در هر موردی صدق و راستگویی اینجور نیست که خوب باشه، گاهی هم صدق بده. اگر کسی قاتلی دنبال یک آقایی هست که بکشتش، دنبال کسی هست یا یک شخصی یا یک جهتی دنبال آزار رسوندن به مردم باشه، از یک کسی به طلبه که خبرچین باشه و راجع به اون آقا، راجع به اون گروه، راجع به اون مردم تجسس کنه، خب این بیاد راست بگه، این رازگویی خودش صفت منکریست، چون خداوند متعال میفرماد ولا تجسسو، میگه من که رازگو هستم. رازگویی امریست مثبت اما استثناء پذیره، در یک مواردی رازگویی باعث دخول انسان در آتش جهنمه و باعث بدعاقبتی او میشود. همچنین کرم، کرم و بخشندگی و جواد بودن یک امر مثبتیه، انسان کریم باشه، جواد باشه، بخشنده باشه، محسن باشه به دیگران. اما اینجور نیست که همیشه بخشندگی امر خوب و مثبتی باشه، این استثناء پذیر این مفهوم، گاهی بخشندگی در جای خودش اگر نباشه امر منفیه. اگر انسان به یک قاتل سلاح ببخشه، به یک شکنجهگر وسیله شکنجه بفروشه، خود این بگه من بخشنده هستم، یا هبه کنه، هدیه بده، و این بخشندگی که در جای خودش نیست بلکه در جای افساده، این امر منفیه. پس بنابراین ما این مفاهیم و این معانی که داریم بر دو قسمه، معانی مثبت که بار مثبت دارن، معانی خوب و حسن، اینا دو قسم هستن. قسمتی هستن که حسن هستن، خوب هستن، بار مثبت دارن اما استثناء پذیر، مانند رازگویی، مانند کرم، مانند صفات دیگر. اما مفاهیمی داریم از اون طرف که استثناء پذیر نیستن، یعنی همش کل وجودش خوبیه، استثناء هم نمیپذیره. یکی از اون واژه ها اصلاح، اصلاح هر جا که باشه، در هر زمانی که باشه، از هر کس که باشه خوبه. شما یه مورد بیارید که اصلاح بد باشه، افساد خوب باشه، همیشه افساد امریست منفی، ظلمانی، تاریک، و اصلاح همیشه امریست مثبت و مطلوب. پس بنابراین ما یک مفاهیمی داریم که اینا کل وجودش، سراسر وجودش، تار و پودش بدون استثناء خوب است و حسن است و مطلوب، مانند اصلاح، از اون طرف افساد. و همچنین مثالی که معمولا برای این مطلب ذکر میکنن عدالت و ظلم. آیا ظلم استثناء پذیره؟ خیر، ظلم قبیح، بده، و ظالم مستحق سرزنش و عقوبت، حالا هر کی باشه، کسی اگر به زن و بچهش ظلم کنه یا به یک مورچه ظلم کنه یا به یک حیوان ظلم کنه یا به یک انسان، اگر مسئولی به مردمش ظلم بکنه، در هر لباسی باشه، در هر پستی که باشه، ظلم یک امریست منفی، از هر کسی، در هر زمانی، در هر مکانی، به هر بهانه‌ای که باشه. از اون طرف عدالت یک امریست مثبت، انسان باید عادل باشه با دوستش، با دشمنش، در هر موقعیتی که باشه. پس عدالت و ظلم دو تا مفهومی است و دو تا معنی است و دو تا واژه است که قابلیت استثناء ندارن. این دو مفهوم، ظلم بسیار بد در هر صورت و عدل و عدالت بسیار خوب در هر صورت همچین اصلاح. ولذا خداوند متعال می فرماد از زبان پیامبر شعیب ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من چیزی جز اصلاح نمی خواهم، البته تا آنجا که در توانم هست. چرا؟ چون اصلاح یک امریست کلش مثبته، تار و پودش مثبته و محبوب مطلوبه، استثناء پذیر هم نیست. از اون طرف افساد کل تار و پودش، کل وجودش، سراسر وجود و تار و پودش منفیه. خب این عنوان کلی بحثه. اصلاح همونطوری که اشاره شد شاخه هایی داره، اقسامی داره. یکی از اقسامش اصلاح اقتصادیه، یکی از اقسامش اصلاح سیاسیه، یکی از اقسام و انواعش اصلاح اجتماعیه، اصلاح حقوقیه، اصلاح خدماتیه. مصادیق زیادی داره، انواع زیاد و مختلفی داره. اما امشب راجع به اصلاح اقتصادی مختصری صحبت خواهد شد. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. و همچنین سید الشهدا که فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. الان شما ملاحظه کنید که کشورهای جهان کلن این مشکل رو دارن که در فساد اقتصادی به سر میبرن و حکمرانان مفسد هستن، فاسد هستن و مفسد، ولذا کل جهان دچار بحران اقتصادی شده. حالا ما به شکل به طور عام و جنبه عمومی مسئله رو بررسی میکنیم تا به کشور خودمون برسیم. این طبق خبرگزاری های معتبر جهان، کودکان جهان الان حدود دو میلیارد و دویست میلیون انسان هستند. 2 میلیارد و 200 میلیون کودک ما در جهان داریم. یک نفر از هر دو نفرشان، یعنی حدود 1 میلیارد و 100 میلیون کودک در جهان، اینا فاقد مسائل اولیه مورد نیاز یک انسان هستند. مسائل اولیه مورد نیاز یک انسان 5 چیز هستند: یکی غذای مناسب، 2 آب پاکیزه و تمیز، 3 کمک های پزشکی، 4 آموزش مدرسه‌ای، 5 یک سرپناه ولو ساده. اینا نیازهای اولیه یک انسانه. شما تصور کنید وضعیت جهان را. 1 میلیارد و 200 میلیون کودک در جهان فاقد این نیازهای اولیه هستن. یعنی چی؟ یعنی وضع اقتصادی جهان خرابه، وضع اقتصادی جهان فاسده، وضع اقتصادی جهان در یه مسیر ظلمانی و تاریک و شیطانی در حال حرکته. حالا این بحث جهانه. حالا جهان ممکنه از ما دور باشه، در رابطه با ما نباشه، ما نتونیم نسبت به جهان کاری بکنیم، اما بحث کشور خودمون که میتونیم کاری بکنیم. می توانیم فرمایشات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را عمل کنیم که کشور خودمون را از این بحران فقر و بدبختی نجات بدیم. من به عنوان مثال 2-3 نمونه خدمتتون عرض کنم تا مقدمه‌ای باشد برای فرمایش پیامبر اکرم، که پیامبر اکرم که این مشکل اقتصادی فقر را راه‌های گذاشتن برای حل این مشکل، بدانیم که این تنها راه حل مشکل فقره و اگر عمل نکنیم همچنان مشکل فقر نه فقط مستقر و پایدار خواهد بود، بلکه روز به روز گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. ببینید طبق گزارش بانک مرکزی ایران ما چند فقیر در ایران داریم؟ طبق گزارش و تأکید و آمار بانک مرکزی ایران 14 میلیون فقیر در ایران هست. 14 میلیون فقیر را سی رقمی سرسام‌آور. شما اگر تجربه کرده باشید فقر را، یک شبانه، یک شب که انسان بدون سرپناه زندگی کنه، یا بدون برق و آب اگر زندگی کنه، آب تمیز، یا گرسنه اگر بخوابه، یا وسایل اولیه رفتن به مدرسه را نداشته باشه، فقر راستی مشکله، راستی دردآوره. و لذا امیر مؤمنان علیه الصلاة و السلام فرمودن که لو تمثل لی الفقر رجلا لقتلته، اگر فقر به شکل یک انسان مجسم میشد میکشتمش. همونطوری که در عملشون همین کارو کردن. آقا حدود 4 سال و چند ماه که حکومت کردن بر حدود 50 کشور به نقشه جغرافیای امروز ریشه فقر رو کندن. تا تاریخ نویسان معتبر می نویسن که در آفریقایی که امروز با این پیشرفت های جهانی آنچنانی از نظر تکنولوژی و از نظر صنعتی، آفریقای امروز در فقر شدید به سر میبره. الان ما در آفریقا در سنه 2005 که 5 سال پیشه، شمار فقرای آفریقا 380 میلیون انسان بودن. سنه 1981 شمار فقرای آفریقا 200 میلیون بود. سنه 2005 شمارشون به 380 میلیون رسید. اصلا یه رقم سرسام‌آوریه. اما همین آفریقایی که در شدت فقر به سر میبره، زمان مولای متقیان طبق گفته مورخان بیطرف و تاریخ نویسان بیطرف، یک فقیر هم پیدا نمیشد در این کشور، با اینکه 4 سال حکومت امیرالمومنین علیه السلام 4 سال و چند ماه بیشتر طول نکشید، و با اینکه مخالفانی که واقعا مخالف عدالت بودن مرتب قیام کردن ضد امیرالمومنین علیه السلام، فرصت آنچنانی به حضرت ندادن. اما اون سیستم اقتصادی که آقا برقرار کردن، نتیجهش این بوده است که یک فقیر هم در آفریقا یافت نمی‌شد. خب اینو مقایسه کنید، ببینید ما در ایران طبق آمار بانک مرکزی ایران که 14 میلیون فقیر داریم، یعنی چه؟ اینایی که زیر خط فقر زندگی میکنن. خب بعد میاییم اونایی که زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، اونایی که شدیداً فقیر هستن و بدبخت و بیچاره، اینا چند نفر هستن؟ خب گفته شده که 2 میلیون انسان زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن، اما آمار معتبر نشونگر این است که خیر 2 میلیون نیستن، بلکه 8 میلیون انسان در ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنن. یعنی چی؟ یعنی شدیداً بدبخته، شدیداً بیچاره است، اونم با این همه ثروتایی که این مملکت داره. ببینید این آمار رسمیه، آمار منم که نیست، از وزارت رفاه، بخش فقر زدائی وزارت رفاه اعلام کرد نزدیک به 8 میلیون نفر از ایرانی ها زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. این یه آمار رسمیه از یه وزارت معتبر همین کشوره. 8 میلیون انسان زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند. چرا؟ با اینکه ثروت های ایران کم نیست، تا سنه 1380 شمسی درآمد ایران تنها از نفت و گاز حدود 500 میلیارد دلار بوده. 500 میلیارد دلار یه رقم واقعا خیالی بوده. این پولا، این ثروت ها کجا رفته؟ این یه بحثیه دیگه. 14 میلیون فقیر که حتما بیشتر هستن، 8 میلیون انسان زیر خط فقر مطلق، این نتیجه این است که قانون خدا در این کشور عمل نشده بهش. اگر واقعا قانون خدا عمل میشد، آقا امیرالمومنان مجسمه تطبیق و پیاده کردن قانون خدا بودن دیگه. در آفریقای فقیر امروز یک فقیر در اون کشور پیدا نمیشد. این عللی داره، عللش هم البته خیلی مفصله، شاید 10-15 بند یا ماده حد اقلش باید در ضمن اون مواد و بنود بیان بشه این مطلب. اما ما امشب در این مختصر 2 بند و 2 ماده رو ذکر خواهیم کرد. یکی از علل فقر زدائی و از بین بردن فقر و فقر را از ریشه کندن و خشکندن ریشه فقر، این دوتا قانون الهی است. یک، قانون الارض لله و لمن عمرها، زمین مال خداست و مال هر آن کس که احیا کنه اون زمین را و تعمیرش کنه یا آبادش کنه. زمین مال دولت نیست. احیای یک زمین یا آباد کردن زمین یا ساختن یک خانه در یک زمینی، این زمین های دور شهرها را شما ملاحظه کنید، اطراف شهر، هر شهری زمین بایر هست، زمین لمی از رع هست، زمین موات هست، زمین غیر عامر هست، این زمین ها مال کیه؟ مال دولت یا مال خداست؟ پیامبر اکرم می فرمان الارض لله ولی من عمرها، زمین مال خداست و هر آن کس که اون زمین را احیا کنه و آباد کنه، حالا خونه بسازه، قناتی بکنه، چاهی رو بکنه، یک نهری را یا یک جدولی را شق کنه و احداث بکنه، یا اینکه خدمت شما عرض شود که کشاورزی کنه، کارخانه‌ای بسازه، هر کاری که بخواد بکنه. الارض لله، زمین مال خداست، خیلی بیان ساده و واضحه. مالک کیه؟ خداست. اینا هم که عبید خدا هستن، مملوک خدا هستن، اینا هم که زمین خداست. پس دولت چه کار زده این وسط که آمده دست گذاشته رو کل زمین‌های کشور، که نتیجهش این شده که نسبت فقر خیلی بالا رفته در جامعه. خود زمین بالاخره یک سهم عمده‌ای در فقر داره. یک کسی الان بخواد یک خونه برای خودش بسازه، یک واحد مسکونی، این هزینه چقدره؟ زمین از اون کل هزینه از 40% الی 50% را تشکیل میده. یعنی کل هزینه یک واحد مسکونی را زمین حدود 40-50% در بعضی از شهرها الی 70% زمین هزینه کل واحد مسکونی را تا این حد تشکیل میده و فشار میاره بر کسی که میخواد یک زمینی را، یک خانه را برای خودش بسازه. پس بنابراین الارض لله ولمن عمرها یک راه حل واقعی این بحرانه، بحران فقر. یکی از علل اساسی فقر همینه که دولت دست رو زمینا گذاشته. آیه شریفه هم می‌فرماد که در سوره بقره آیه 29 هم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند متعال هر آنچه را که در زمین هست برای شما مردم خلق فرمود، نه برای دولت ها. دولت مالک نیست، مالک زمین ها نیست، خدا مالک است تو مردم. بازم پیامبر اکرم، ما دو سه روایت برای شما نقل کنیم تا ببینیم که پیامبر اکرم چی فرمودند. این روایاتی که الان برای شما میخونیم روایاتش صحیح و در کتابای فقهی شیعه و سنی نیز ممکنه انسان ببینه این روایت را. این کتاب الفقه احیاء الموات جلد 80 که بعضی از این روایت ها را برای شما میخونیم. ففی الصحیح، روایت صحیح است، درش بحثی نیست در سندش. عن ابی جعفر علیه السلام، آقا امام باقر امام پنجم فرمودن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من احیا مواتن فهی له، کسی که زمین بایری را، زمین میت لم یزرع و بی حاصل را، من احیا مواتن فهو له، این زمین مال اونه، از آن اوست. روایت بسیار روشن، بسیار واضحه. من احیا، هر کس که باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، مرد باشه، زن باشه، شهری باشه، روستایی باشه، هر کسی، حتی اگر کافر باشه در کشور اسلامی، مسلمان باشه، کافر باشه، هر کی باشه، من احیا ارضا فهی له، کسی که این زمین بایری را احیا کنه، آباد کنه، اون زمین ملکش میشه. و همچنین روایت دیگری داره از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن من غرس شجرن، مجوز نمیخواد، پروانه نمیخواد، عوارضم نداره، این اسلام اینه. شما اگر بخواید که کشاورزی کنید، کشت کنید، اما بنا باشه که زمین را از مردم بخرید، از دولت بخرید. یعنی چه؟ هزینه های شما شدیداً بالا میره. خیلی از مردم قدرت اینو ندارن، قدرت اینو نداره که بره قیمت زمین را به دولت یا به هر جهتی که باشه بده. اما اگر زمین‌ها آزاد باشه، همونطوری که خداوند متعال زمین‌ها رو آزاد خلق فرمود، خداوند متعال انسان را آزاد خلق فرمود، زمین‌ها رو هم آزاد خلق فرمود و فرمود که این زمین‌ها از آن این انسان‌هاست. اگر واقعا زمین‌ها آزاد باشن، چقدر زمین بایر داریم، زمین لم یزرع، زمین موات، زمین‌های اطراف شهرها، کنار ساحل‌ها و در میان شهرها، اگر واقعا مردم، شما همین رو تصور کنید، آزاد باشن که هر کسی بره، حالا 1000 متر باشه، 5000 متر باشه، 10000 متر باشه، 200 متر باشه، اینو آباد کنه، چه حرکتی، حرکت اقتصادی، چه نشاطی، چه جنب و جوشی در کل کشور ایجاد خواهد شد و ما الگوی دیگران و سرمشق دیگران خواهیم بود. ما ادعا داریم که مسلمان هستیم دیگه، ما ادعامون این است که راه و روش پیامبر اکرم را میخواییم عمل کنیم. اگر واقعا عمل کنیم میشیم الگو برای دیگران. اینجور نیست که وضع ما مانند دیگران، بلکه بدتر خواهد بود. بنا بوده در کشور ایران یک فقیر هم نباشه. 4 سال، 5 سال، 10 سال که بگذره قوانین اسلام پیاده بشه یک فقیر هم نباید باشه. یکی از علل فقر همینه که دولت دست گذاشته رو زمینای مردم، رو زمینای خدا، این حقی نداره. پیامبر اکرم میفرمان من غرس این روایت ها، این کل این روایت رو میتونید در وسایل شیعه ببینید، در جامعه احادیث شیعه ببینید و در کل کتابای فقهی ما مانند جواهر الکلام و مسالک الافهام و غیر ذلک. من غرس شجرم، کسی که یک درختی رو بکاره مجوز نمیخواد، پروانه نداره و همچنین مالیات هم نباید به کسی بده. او حفر وادیا بدیا لم یسبقه الیه احد، یا یک زمینی رو کند و اصلاح کرد، یا یک وادی که دره باشه، که البته این معناش خیلی گسترده است، یعنی اینجور نیست که این آقا اجازه داشته باشه فقط 1000 متر را آباد کنه، یک دره رو میخواد آباد کنه. لازم نیست از کسی اجازه بگیره، لازم نیست به کسی پولی بده، لازم نیست عوارضی و مالیاتی بعدن بده، تموم شد. او حفر وادیا بدیا، نه زمینی که ملک دیگران باشه، بدیا یعنی بادئن، که در بدعه، در بدع کاره، اول کاره، مملوک دیگران نبوده. لم یسبقه الیه احد او احیا ارضا میتتن، یا یک زمین بایر را یا مرده را یا شورزار را یا لم یزرع را احیا کرد. فهیه له، این از آن اوست، نه برای دولت. بعد آقا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به خاطر تأکید این معنا که کسی شک نکنه در این معنا و کسی تردیدی به دلش راه نده یا تشکیکی نکنه مردم را، که نه آقا این چنین نیست، میفرمان که قضاء من الله و رسوله، یعنی ذالک قضاء من الله و رسوله، یا قضاء من الله که حال باشه، قضاء من الله و رسوله، این قضاوت خدا و رسولشه، یعنی این حکم خدا و رسولشه. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، در یک آیه دیگر، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. پس اگر کسی به حکم خدا عمل نکنه که یکی از احکام خدا همینه، من احیا ارضا میتة فهی له، این کافره، کفر کرده به قانون خدا، این ظالمه و این فاسقه. خب اینا بیاناتی است که پیامبر اکرم فرمودن و اجماع شیعه و سنی بر این مطلب هست. اگر شما برید ملاحظه کنید، مثلا شما کتاب جواهر الکلام را ملاحظه کنید، ایشون تصریح میکنه در جواهر الکلام، میفرماد که اتفقت الامه على جوازه، این عبارت جواهر الکلامه، اتفقت الامه، چه شیعه چه سنی متفق هستند و اجماعی این مطلب که جایز است برای هر انسانی، چه مسلمان باشه، چه کافر باشه، چه بزرگ باشه، چه کوچیک باشه، بدون هیچ مجوزی، بدون هیچ رخصتی، این که زمین را احیا کنه. اتفاقت الامه علی جوازه، بل استحبابه، بلکه مستحبه، این عبارت جواهر الکلامه. اما ببینیم سنی‌ها چی میگن. سنی‌ها نظرشون همینه، اجماع سنی‌ها بر این مطلبه، مگر یک عده خیلی کمی که اگر کسی زمین رو احیا کرد، اون زمین ملک خودشه. ببینید سنی ها نیز نظرشون همینه، طبق کتاب الموسوع الفقهیه جلد دوم صفحه 239 میگوید، عموم علمای اهل اسلام به تعبیر خودش نظرشون همینه، به استثنای یا عده کمی، این عده کم که قائل هستن به این که جایزه بلکه مستحبه، یعنی نه این که نفی میکنن مطلب را، میگن جایز است بلکه مستحب است، ما پیش ما جایز است و مستحب، پیش سنیا اجماعشون اینه که جایزه، عده‌ای که شافعیه باشن میگن مستحب است نیز. این پس حکم تکلیفی قضیه است که زمین از آن خداست و از آن هر کسی که احیاش کنه، از نظر تکلیفی جایز است بر هر کسی که زمین را احیا کنه. از نظر حکم وضعی چی؟ که آیا اگر من احیا کنم، حالا جایزه برای من که این زمین را احیا کنم، آیا مالکش نیز می شوم؟ بازم اتفقت الامه بر این معنا، چه شیعه چه سنی می گویند که انسان مالک این زمین می شود. پیش شیعه ها که واضحه این روایات صحیح درش بحثی نیست، من احیا مواتن زمین بایر فهیله، من احیا ارضا میتتن فهیله، سنیام نیز نظرشون همینه. البته عده کمی از سنیا نظرشون این است که ببینید عبارت اینه، ذهب الجمهور، این سنیا، الا ان المحی کسی که احیا میکنه زمینی را و آبادش میکنه یملک ما احیا. خلافا لبعض الحنفیه، بعضی از حنفیها اینا میگن نه مالک زمین نمیشه اما مالک غلاتش میشه، یعنی ما یحصل اون مستغلاتش را مالک میشه. خب دولت ها میگن تو نه مالک زمین هستی نه مالک مستغلاتش هستی. انسان اگر زمینی را رفع آباد کرد، دولت ها میگن اصلا حق نداری همچی کاری بکنی، بیرونش میکنن، مصادره میکنن اون زمین را. اما اجماع فقهای شیعه این است که مالک میشه. تقریبا اجماع فقهای سنی هم همینه که مالک میشه. عده کمی از حنفیان میگن نه مالک زمین نمیشه و انما مالک مستغلاتش میشه، اون مایحصل و اون نتیجه و حاصلش را و غلاتش را مالک میشه. پس بنابراین خود این یک مطلبیه. خب ما الان همین مطلب را به یک بیان دیگری عنوان میکنیم. ببینید در سبد هزینه خانوار، هر خانواری هر خانواده‌ای رو شما مد نظر قرار بدید، خود شما یک خانواده هستید الان، شما در طول سال هزینه های شما چیه؟ یکیش هزینه مسکنه که بالاخره یا انسان باید اجاره بده یا این که باید زمینی رو بخره و بسازه یا یک خونی رو بسازه. پس شما اگر اجاره نشین هستید باید هر ماهی مبلغی رو بدید، امر واضحه. در طول سال این چقدر میشه در سبد هزینه شما؟ اگرم بنا شد که یک خانه رو بخرید با اقساط، خب این چقدر میشه؟ اگرم شما توانایی داشتید، فرض کنید یک جا زمین را خریدید و خواستید بسازید، یا یک جا یک ساختمانی را یا یک آپارتمانی را خریدید، در سبد هزینه خانوار حداقلش هزینه مسکن 30%. شما اینو تصور بکنید که اگر یک جا این 30% از شما حذف بشه، چقدر تورم پایین میاد در کشور، چقدر مشکل فقر حداقلش به همین نسبت مشکل فقر کاهش پیدا میکنه. این حداقلشه، چون از اون طرف حد اکثر داره. بحث فقط زمین مسکونی نیست، بحث مسکن تنها نیست، بحث مغازه هم هست، بحث محل کسب و کار هم هست. شما الان میخواهید کسب و کار داشته باشید، باید برید یه مغازه رو اجاره کنید، خیلی ها نمیتونن همچی کاری کنن. یا اگر اجاره بخواد بکنه، اون درآمدش اینجور نیست که وفا کنه به هم اون اجاره محل کسب و کارش و هم هزینه های زندگی روزمرهش. اما اگر زمین آزاد باشه، اگر زمین مفت باشه همونطوری که خدا خلقش کرد، اگر زمین مباح باشه، این میتونه هر کسی یه مغازه برای خودش بسازه، خونه برای خودش بسازه، میتواند نیز یک مطبی بسازد برای خودش، چون هزینه زمین از بین رفته. عرض کردیم که هزینه زمین خودش از کل هزینه یک واحد مسکونی حدود 40-50% تا 70%. شما اینو حذفش کنید از دوش مردم، ببینید چی میشه. آیا نرخ تورم فوراً پایین نمیاد؟ آیا فقر فوراً پایین نمیاد، کم نمیشه؟ اینم به نفع خود حکومته. یعنی اگر واقعاً دولت دلش هم برای خودش داره میسوزه، اصلا کار نداریم فرض کنید به اسلام و پیامبر اسلام چی فرمودن و خدا چی فرمود، اصلا کار نداریم به اون بحثا فرض کنید. اگر دولتی دلش به حال خودش میسوزه و دلش میخواد که حکومتش پایدار باشه، مستقر باشه، محبوب باشه، همین قانون پیامبر اکرم را عمل کنه، الارض لله ولمن عمرها، دستش را برداره از زمینهای خدا، به مردم بگه آقا شما آزاد، هر کی هر مقدار زمین بتونه زراعت کنه، کشاورزی کنه، به عنوان چراگاه از اون زمین استفاده کنه، یا مغازه‌ای، بازاری، شرکتی، کارخونه اونجا بسازه، آزاده. ببینید وضع کشور چی میشه. حالا تجربه کنن. در این کشور ما این حکومت حدود 31 سال اون راه را تجربه کرد. راهی است که شرق و غرب داره عمل میکنه، راهی که سرمایه‌دارهای جهان و کمونیست‌ها عمل کردن. الان بیان تجربه کنن 2 سال، 3 سال، 5 سال اگر به فرمایش پیامبر عمل کنن. 31 سال رفتیم از یه راه دیگه، حالا بیاییم 5 سال، 3 سال، آقا 1 سال عمل کنیم به فرمایش پیامبر، ببینیم ایران بهشت میشه یا نمیشه. اگر نشد برگردید به همون حالت سابق خودتون، ما مانعی نداریم، بالاخره کار که دست شماست، برگردید به همون حالت سابق و دستاتون روی زمین ها بذارید تو مردم بیچاره رو محروم کنید از این آزادی و از این حق اولیه خدادادی. پس بنابراین این روایت درش بحثی نیست، من احیا ارضا میتتا فهی لها، حتی اگر به فکر خودتونم باشید این به نفع خودتونه، زمین ها رو به مردم بدید. و هر کشور جهان به این قانون عمل کنه. لذا خداوند متعال میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اگر شما فرمایش خدا را پیامبر اکرم را گوش بدید، این به نفع خودتونه، زندگی شما، حیات شما، سعادت شما در اینه. هر انسان عمل کنه به فرمایشات خدا و رسول، به نفع خودش سعادت من میشه در دنیا، آخرتش هم آباد. اگر نه، نه دنیا داره نه آخرت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. پس یکی از بندهای اصلاح، اصلاح اقتصادی، یکی از راه‌های اصلاح اقتصادی همین یک کلمه است، همین یک کلمه است. الارض لله ولمن عمرها، زمین از آن خداست و هر آن کس که اون زمین را آباد کند. یا من احیا مواتن، زمین مرده را یا یه جایی که آباد نیست، فهی له، بلکه طبق روایت اجر داره. یعنی اینجور نیست که فقط حکم تکلیفیش جواز باشه و اباحه و حکم وضعیش ملکیت باشه، بلکه اجر داره. من احیا ارضا میتتن فلهو فیها اجر. این روایت رو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. من احیا ارضا میتتن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن، فلهو فیها اجر، ثواب گیرش میاد. شما نماز بخونید، نماز شب بخونید، ثواب داره یا نداره؟ ثواب داره. اگر یه زمین بایری را احیا کنید به هر نحو از احیا، این خودش اجر داره. ببینید عظمت اسلام را، عظمت قوانین الهی را، که شما دنیات آباد میشه، خداوند متعال به شما اجر عنایت میفرماد و کاخهای بهشتی آنچنانی. بحث در این زمینه زیاد است و براهین و ادله و شواهد بر این مطلب بازم بسیار، که متاسفانه وقت ما تموم شد و بقیه بحثا شاید برای هفته های دیگر. خداوند متعال می فرماد که ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، از زبان پیامبرش که شعیب باشد، من چیزی جز اصلاح نمی خواهم. یکی از مصادیق اصلاح، اصلاح اقتصادی است. و آقا سید الشهدا علیه السلام می فرمان که و انما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. بعد می فرمان اون اصلاحی که من خواهانش هستم چیه؟ همون سیره پیامبر و پدر منه. سیره پیامبر چی بوده؟ خیلی بند داره، خیلی ماده داره، خیلی مصادیق داره. یکی از مصادیقش همین بوده که پیامبر اکرم مردم را آزاد گذاشتن، هر کسی هر زمین بایر رو بخواد اصلاح کنه، بنایی کنه اونجا، آباد کنه، کشت کنه، کشاورزی کنه، به عنوان چراگاه از اون زمین استفاده کنه، آزاد بوده. لذا زمان پیغمبر، در حکومت پیغمبر ریشه فقر کنده شد، یک بیکار ما نداشتیم زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و زمان آقا امیرالمؤمنان علیه السلام، یک بیکار هم نداشتیم. چرا؟ یکی از علالش همین بوده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.